بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. سه نکته، سه اصل رو از آموزه ها و تعالیم حضرت رضا سلام الله علیه عرض بکنم. پاسخ به دست کم سه پرسش مهمه. پرسش اول در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق هست. یه پرسش بسیار مهم دیرینه است که اتفاقا امروز در جهان هسته اصلی، یکی از نزاع‌های مهم بر سر سکولاریسم اخلاقی و سکولاریسم حقوقی است. پرسش مشخصا اینه که آیا اگر ما حقوق رو، حقوق بشر رو و به تبع اون قانون رو، مسئله مشروعیت قانون رو تفکیک کنیم از ایمان به خداوند و احکام خداوند، چون یک خدای بدون احکام رو بعضی مکاتب قبول دارن که اصل اینکه یه عالم رو، یه عالم مبدعی داره و اینا رو قبول دارن، اما اینکه خدا، این خدا احکام هم داره، یعنی برای زندگی، سبک زندگی بشر در دنیا واجب و حرام، باید و نباید تعیین کرده، این رو قبول ندارن بعضیا. میگم ما قبول داریم یه عالم خلق شده بی حساب و کتاب، خود به خودی نمیتونسته به وجود بیاد، اما اینکه خدایی که اینجا رو خلق کرده احکامی هم داشته، پیامبرانی هم فرستاده، باید و نبایدی هم گفته تو عرصه حقوق و اخلاق، ای رو بهش تن نمیدن. اینجا یک سوال مطرح میشه که آیا فلسفه حقوق، یعنی مبدع اینکه چه جدول حق و تکلیف ما و مبنای قانون و قبل از اون مبنا و زیربنای اخلاق، بایستنی ها، نبایستنی ها، شایسته ها و نشایسته ها، آره اینا رو میشه جدا از مسئله خدا، خدا باوری و ایمان به خدایی که احکام دارد و سکوت نکرده، خدای ساکت نه، خدای ناطق، میشه تئوریزه کرد و ازش دفاع کرد و میشه بعد در عمل او رو پیش برد در یک جامعه یا نه؟ این سوال خیلی سوال مهمه. سابقش هم حداقل تو این 2000-3000 سالی که مباحث مکتوب تو عرصه فلسفه، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه دین هست در غرب و شرق عالم، سابقه این سوال تا اونجاها ادامه داشته، یعنی این سوال از اول همیشه مطرح بوده. الان هم یکی از سوالات بسیار پرسر و صدا و معرکه آراء هست، همین پرسش که عرض کردم. ما ببینیم پاسخ اسلامی به این مسئله از زبان حضرت رضا سلام الله علیه به طور مشخص چیست. پرسش اول، منبعش در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 99. دو تا مخاطب ما دست کم برای این حدیث تعریف میکنیم. یک مخاطب جامعه دینی است که فکر میکنن متدین بودن همین حرم آمدنه، فقط زیارت و دعا و نماز و ریش و حجاب و اینا، مذهب همینه و به یک معنا مذهب رو فقط در حوزه عبادات و مسائل شخصی خلاصه میکنن و به لوازم اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، حقوق بشری مذهب خیلی حساس نیستیم گاهی، یعنی احساس میکنیم میشه ما آدمای مذهبی باشیم بگن این خانواده مذهبی الان نمادش چیه تو جامعه ما، میگن این خانواده مذهبیه منظورشون چیه، مثلا میگن اینا حرم میرن، زیارت میرن، روزه دارن، این میشه خانواده مذهبی، چادر دارن، حجاب مثلا دارن، موسیقی مثلا بلند پخش نمیکنن، موسیقی گوش نمیکنن، اینا تقریبا مایه های اصلی، مرزهای اصلی برای شناخت یک خانواده مذهبی تقریبا تو جامعه ما هست. بعد ازش بپرسن چه نسبتی داره این مسئله با حرمت به حقوق دیگران نهادن، صداقت، امانت داری، یعنی تک تک مصادیق اخلاق که امثال من مشکلات زیادی توش داریم، و مسائل حقوقی، نگاهت به حقوق و حریم حقوق دیگران. رو این دو جا که میرسیم میبینی حساسیت های ما خیلی کم میشه، یعنی پیچه مذهبی بودن و ولایت دینیم و ولایت مذهبی شل میشه. اصلا میگه میشه مذهبی بود، حرم میریم، زیارت میریم، مذهبی هستیم، ولی تو دانشگاه استاد و دانشجو، نوع روابط، نوع مسئله پایان نامه ها، نوع مسئله پژوهش، آموزش، چقدر دو طرف به وظیفهشون عمل میکنن، مشتری و خریدار دو بازار، موجر و مستاجر، زن و شوهر تو خانواده، اینا چقدر همدیگر رو رعایت میکنن، به لحاظ اخلاق و حقوق چقدر در جامعه پایبندی وجود داره. اینجا که میرسه پیچه شل میشه، میگه حالا اونا مسائل بعدیه، نه تو این جهات خیلی چی نیست. این مخاطب اول جامعه مذهبی هن که ببینن از منظر حضرت رضا سلام الله علیه مذهب تو شریان حقوق و اخلاق اجتماعی باید تعریف بشه، یعنی از زیارت و نماز و دعا و اینا شروع میشه ولی به اونجا ختم نمیشه. مخاطب دوم این روایت دقیقاً طرفداران حقوق سکولار و اخلاق سکولار هستن، یعنی کسانی که معتقدن بدون ایمان به خداوند و بدون مفهوم التزام به احکام خداوند، بدون ایمان به مبدأ و معاد، می شود نظام اخلاقی و نظام حقوق بشری ساخت که به لحاظ نظری دست کم مولا درزش نره، قابل دفاع باشه. حدیث اول پاسخ حضرت رضا سلام الله علیه به هر دو دسته، هم جامعه مذهبی که به لوازم حقوقی و اخلاقی مذهب توجه زیادی نداره، مذهب رو فقط در مناسک عبادی و فردی و زیارت و این چیزها تعریف میکنه، و مخاطب دوم نظریه اخلاق سکولار و حقوق سکولار، حقوق بشر غیر دینی، یعنی فکر میکنن، کسانی که فکر میکنن حقوق بشر را منهای دین و خداوند میشه واقعا تئوریزه کرد تا تهش رفت و در عمل هم میشه رعایت کرد، و همینطور در بحث اخلاق. امام میفرمان در این روایت که مأخذش عرض کردم، میفرمان ان من لم یغر بالله عز وجل ولم یجتنب معاصیه ولم ینته عن ارتکاب الکبائر، اگر فردی یا جامعه یا حاکمیتی اقرار به خداوند نکند، نکرده باشه، یعنی خدا را مبنای نظر و عمل خودش و تصمیم گیری هاش قرار نداده باشه، خدا یا مقائل به خدا نباشه یا خدا فقط یه تشریفاتی برش باشه، بگه ما تو نماز و زیارت و اینا خدا رو قبول داریم ولی تو بازار و سیاست و اینا دیگه خدا رو قبول نداریم، موقع قانونگذاری تو پارلمان، موقع دادگاه، موقع صدا و سیما رسانه، تو حوزه آموزش تعلیم تربیت اونا دیگه خدا حذف میشه. امام رضا سلام الله علیه میفرمان فرد و جامعه حاکمیت و نهادی که خدا رو حذف کرده باشه، لم یغر بالله عز وجل، و یه مفهوم محدوده به نام حریم مشیت الهی و خاص الهی تعریف نکرده باشه که آقا من اگه از اینجا به بعد معصیته، معصیت یعنی اسیان، یعنی شورش علیه حقیقت، یعنی درگیر شدن با اصول و ضوابط رشد و عدالت، معصیت یعنی اسیان، یعنی شورش علیه حقیقت، شورش علیه فضیلت، شورش علیه اخلاق. امام رضا سلام الله علیه میفرمان که اگر اقرار به خداوند نشده باشد و نکنید و مفهوم به نام اجتناب از معاصی، یعنی مفهوم گناه رو با مباحث حقوقی و اخلاقی در جامعه ارتباط ندید، فکر کنیم گناه فقط تو حوزه عباداته یا تو حوزه احکام واجب و حرام شخصیه، مثلا شراب خوردن، نمیدونم نماز نخوندن، فقط به این حد محدودش کنیم. مفهوم معصیت رو حضرت رضا علیه السلام میفهمن، اگه مفهوم معصیت رو محدود کردی تو حوزه مسائل شخصی و نتوانستی مصادیق حقوقی، حقوق بشری و اخلاقی و اجتماعی رو تو همه عرصه‌ها، از دانشگاه، پارلمان، خانه، خانواده، چه و چه، نتونی و تعمیم بدی و تعمیم ندی، این قید دوم. پس اولی لم یغر بالله، خدا رو حذف کنی، مبنای حقوق و اخلاق و قانون قرار ندی. دو، لم یجتنب معاصیه، مفهوم معصیت رو محدود کنی تو حوزه فقط عبادات شخصی، گسترش ندی به همه اعضا، و بعد مفهوم پرهیز از شوریدن علیه حقیقت و فضیلت و عبور از خط قرمز انسانیت، اینا برای تو جامعه اصلا مطرح نباشه. میگن آقا ما به گناه و معصیت و خدا و اینا کار نداریم، ما میخوایم حقوق بشر رو و قانون رو و اخلاق رو منهای اینا تعریف فلسفی کنیم. حضرت رضا فرمان نمیتونید تعریف کنید، قابل تعریف نیست، ضمنی که در عمل هم قابل التزام نخواهد بود. به هر دو تو این روایت اشاره میکنن، لم ولم ینته عن ارتکاب الکبائر، اگه مفهومی تحت عنوان کبائر، گناهان بزرگ مثل قتل، خشونت علیه انسانها، روابط جنسی منهای حقوق و اخلاق و و و، مفهوم گناه به خصوص گناهان بزرگ رو توی ذهن و افکار عمومی جامعه شکستید، گفتید آقا این مسئله گناه و ثواب و کبیره و صغیره و یه حرف، اینا مسئله شخصی، اینا ربطی به نظام سازی و تمدن و اقتصاد و سیاست و خانواده و حقوق بشر و اینا نداره، و باز نتایج بعدیش و لم یراقب احدا فی ما یشتهی و یستلذ عن الفساد و الظلم. و کار به جایی رسید که نه مردم نه حاکمیت، نه تو زندگی های فردی نه خانواده نه جامعه، هیچ کس لم یراقب احدا، هیچ کس حدود و حقوق و کرامت هیچ کسی دیگه براش مهم نیست. لم یراقب احدا، هیچ کی مواظب حریم هیچ کسی دیگه نیست و هر کسی فقط به فکر لذت و منافع خودشه. فی ما یشتهی و یستلذ، فقط هر کسی داره برنامه‌ریزی میکنه منافع من کجاست، شهوت من اشتها به چی اشتها دارم، تمایل به چی دارم، از چی لذت میبرم. یعنی مبنای رفتار اجتماعی و حکومتی شد اصالت لذت. فی ما یشتهی و یستلذ یعنی اصالت لذت. هر کی از هر چی و از کاری لذت میبره حق اوست، میتونه این کار رو انجام بده. نه اصالت کمال و تکامل، نه اصالت رشد، نه اصالت حق حقیقت، نه اصالت فضیلت، نه اصالت عدالت، اصالت نفس. منافع من در چیه، من از چی لذت میبرم. این شد مبنا. خب بشر اگر خودش رها کرد، مفهوم تربیت و عدالت و اینا رو حذف کرد، یستلذ عن الفساد و الظلم، خیلی از ما اتفاقا از ظلم کردن لذت میبریم کم کم. و عن الفساد، از فساد لذت میبری. اگه تربیت نکنی، تقوا نباشه، مگه اینایی که کسافتکاری های بزرگ میکنن، تا ماها که گاهی کسافتکاری های کوچیک و متوسط میکنیم، مگر از اون کار لذت نمیبریم؟ نمونه بارزش هم آدمایی که همه میگن بدن، همه میگن اشتباه کرده، چون اشتباهات گاهی بزرگتر از اونا ما میکنیم. اینا که مثلا معتاد میشن به مواد مخدر و خودشون و زندگیشون همه چی رو عبی میبرن، برای چی بگیریم نتیجه مثل برای که مبنا رو گذاشته بر اصالت لذت، به عواقب این نوع لذت فکر نمیکنه که چه صدماتی به خودش، به خانوادهش، به دنیاش، به آخرتش، به جامعهش، به آبروش، حتی به راحتی خودش چه صدماتی داره میزنه. اون لحظه فقط به لذتش فکر میکنه. خب فرمودن که اگر لم یغر بالله، الله حذف شد از نظام سازی اجتماعی و حقوق بشر و اخلاق، لم یجتنب معاصی، خط قرمزهایی که خداوند به عنوان خط قرمز انسانیت لبه پرتگاه سقوط تعریف کرده، گفتی اونا بی خودیه، تو جامعه تو حکومت کم کم با اینا بازی کردی، گفت مسخره کردیم. لم یراقب احدا فی ما یشتهی و فی ما یشتهی، هیچ کس هیچ احترامی به حریم هیچ کسی دیگه نمیگذاره، نگذاش که آقا خب این انسانه، این حقوقی داره، حدودی داره، کرامتی داره، همه چیز منافع من نیست که. و یستلذ عن الفساد و الظلم، کم کم لذت بردن از گناه و از ستم کردن به دیگران و پامال کردن به حقوق دیگران و غارت دیگران. و وصوب بعضهم علی بعض، همه بشن گرگ هم دیگه. وصوب یعنی حمله مثل گرگ، مثل سگ هار، همه مثل سگ هار به هم حمله کنن. وصوب بعضهم علی بعض، مدام همه مواظب باشن چجوری پنجه بندازن تو سر صورت هم دیگه، از سفره او برداره بیاره سر سفره خودش، مثل گرگا، مثل سگا. وصوب بعضهم علی، این همون تعریفی که توماس هابز پدر انسانشناسی مدرن و مبنای علوم انسانی و علوم سیاسی در غرب، توماس هابز تعریفش از انسان اصلا همینه، میگه انسان گرگ انسان. حضرت رضا میفهمن اون وقتی که شما این مبنا رو حذف کردی، طبیعی است که همه گرگ هم دیگه. شما دیگه نمیتونی نه اخلاق رو تئوریزه کنی درست و الزام اخلاقی ایجاد کنی تو جامعه، نمیتونی از حقوق بشر دفاع کنی. یعنی در واقع حقوق بشر سکولار قابل دفاع فلسفی محکم تا آخر نیست، چون تا آخر یک سوال میمونه، مخاطب تو به خودت از تو میپرسه چرا من نباید منافع خودم را بر دیگران ترجیح بدهم؟ به این سوال چی جواب میدی؟ به این سوال فقط با الله محوری میشه جواب داد. تعریف الهی انسان، مفهوم تکامل خودت، فقط دین میتونه درست جواب بده. بگه بهت بگم چرا از بعضی از لذایذت باید بگذری، احترام بذاری به حقوق دیگران، برای که به نفع خودت. تو خودخواه مگه نیستی؟ خودتو متعالی تر تعریف کن تو دنیا، فقط تعریف نکن. خودخواهی تو وقت میشه خودخواهی ارزشی و اخلاقی، ارزش پیدا میکنه برای سعادت خودت. بعد امام رضا علیه السلام میفرماید فکر نکنید به پنجه انداختن به سر صورت هم دیگه مسئله تمام میشه. جلوتر میره و قتل و بعضهم بعضا من غیر حق ولا جور، کم کم جان انسان ارزان میشه، احساس میکنن خون انسان رو میشه مثل آب ریخت، قتل خشونت عادی میشه کم کم توی با یک چنین فرهنگی، چون تو توجیهی نداری که آقا چرا من نباید فساد کنم، چرا نباید ظلم کنم، چرا نباید خشونت کنم، وقتی به نفع منه، وقتی لذت میبرم چرا نباید بکنم. فقط یه چیزی میتونی بگی، میگه اگه تو این کار انجام بدی پلیس و دادگاه و مجازاتت میکنیم، بازم از ترس منافعش، منافع مادیش، خودخواهیش، باید از بعضی از خودخواهی های مادیش بگذره. اونم جوابش اینه، خب حالا اگر من یک کاری کردم که دادگاه و پلیس و قانون نفهمید یا فهمید زورش بهم نرسید، میتونم مثلا با رشوه، با ارتباطات اینا حل کنم، اون وقت چرا ظلم نکنم. باز اینجا با اضطرار میتونی بگی، ولی دیگه از اضطرار که گذشت دیگه شما توجیه فلسفی هم حتی نداری برای اینکه چرا کاری که ازش لذت میبرم و سود میبرم چرا نباید او کارو بکنم ولو به ضرر دیگران انجام میشه. به این سوال فقط با پذیرش ایمان به خدا و آخرت میشه جواب داد. حضرت میفرمان بعد میرن سراغ، اول پنجه میندازن به سر صورت هم بشریت، جامعه، مردم، اقشار، بعد قدرتمندها میرن ضعیفترها رو له میکنن، جنگل دیگه، بعد قتل و بعضهم بعضا من غیر حق ولا جرم، بدون اینکه هیچ حقی پامال شده باشه و بدون هیچ جرمی آدم ها کشته میشن، خونریزی عادی میشه، خشونت میشه یک هنجار اجتماعی، هیچ کس دیگه نه حریم شخصی داره، نه امنیت داره، نه حرمت داره، نه حتی جانش امنیت داره، امنیت مالی، جنسی، جانی. بعد میفرمان فیکون فی ذلک خراب الدنیا، اونایی که میخوان دنیا رو آباد کنن به آخرت کار ندارن، اونا هم بدونن که با حذف خدا و احکام الهی دنیاتون هم خراب میشه. یعنی حتی اگر شما معتقد، این پیامیست به اونا از حضرت رضا که حتی کسانی که فکر میکنن خدا و آخرتی نیست، این رو بدانن ایمان به خدا و آخرت تنها چیزیست که میتواند حتی دنیای شما رو حفظ کنه. چون اگر مردم و حاکمیت، پلیس و دزد، هر دو معتقد بودن که خدا و آخرت دروغه، کم کم پلیس و دزد قابل تشخیص نخواهند بود. پلیس ها همون کارهای دزدا رو میکنن مطابق تو پوشش قانونی. بعد جامعه به دست، به جامعه میرسی که 85% بچه ها باباشون رو نمیشناسن، خانواده متلاشی میشه، احساسات و عاطفه تعطیل میشه. بعد میرسی به جامعه ای که بیشترین خشونت و قتل در تاریخ بشر به لحاظ آماری درش به وجود میاد، اسمش هم هست جامعه مدنی لیبرال پیشرفته آزاد، صنعت و تکنولوژی هست در خدمت حیوانیت نه در خدمت انسانیت، خشونت جنسی آمار میشکنه، چه این اتفاقات. البته من الان نمیخوام بگم جامعه ما دینیه ها، جامعه نمیدونم غرب غیر دینیه، اونا اینجوری، نه، جامعه ما اون مقداری که حقیقتاً دینی است، یعنی به این فرمایشات اساس مسئله حقوق و اخلاق توجه کنه، اون خانواده ها و اون جامعه تا همان حد به نتایجش میرسن، نتایج هم دنیویش هم اخرویش. و الا تو جامعه ما هم عرض کردم، ما بیشتر دین ما در حد همین زیارت و نماز و حجاب و این چیزاست، نه بیشتر، خیلی و خیلی همون اینجوریم. یعنی سر دوراهی دین و قدرت، دین و ثروت، دین و شهرت، دین و ریاست، دین و شهوت انتخابای دینی نمی کنیم خیلی ها. بعد فرمودن این اتفاق وقتی افتاد تو یک نظام اجتماعی، اقتصادی و حقوقی چی پیش میاد؟ فیکون و فی ذلک خراب الدنیا، دنیاتون خراب میشه، آخرت قبول نداری، دنیا رو میخوای از دنیا لذت ببری؟ دنیایی که شد شیر تو شیر بلکه خر تو خر، که هر کس از هر چه لذت میبره، هر چی که منافع او اقتضا میکنه او عملو انجام بده، اون کارو بکنه، او حرفو بزنه، دیگرانی وسط له میشن بشن، لم یراقب احدا فی ما یشتهی، اصلا مواظب هیچ کسی دیگه نیست که آقا یک کسی دیگری داری لهش میکنی بشه، همه لذت کم کم لذت میبرن از ظلم و فساد، ضد ارزش میشه ارزش، ارزش میشه ضد ارزش، وقت دنیاتون خراب میشه و هلاک الخلق، امنیت جامعه به هم میریزه، همدیگه رو میکشین، لطوپار میکنید، به حقوق به هم دیگه تجاوز میکنید، زندگی ندارید، و فساد الحرس، اقتصادتون کم کم نابود میشه، هرس یعنی کشاورزی به مفهوم تولید، دیگه جامعه ای که همه به هم بپرن و به هم ور برن و هر کسی دنبال لذت و منافع و سودش با خودش باشه، کم کم خواهید دید که قدرت حتی تولید اقتصادیتون رو کم کم از دست میدید. و نسل ها رو کم کم از دست میدید. غیر از خشونت و کشتار و ترور و وحشیگری و ای که امنیت هیچ کس نداره تو خونش، همه باید مسلح باشن، همه خانواده ها باید مسلح بشن تا بتونن از خودشون دفاع کنن. الان ما خب کشورهایی داریم که تقریبا 90% مردم تو خونهشون اسلحه دارن، هر کسی باید گاهی خونه ها 4-5 تا اسلحه دارن. معنیش اینه که اینجا شیر تو شیره، باید خودت از خودت دفاع کنی. یکی فساد النسل به این معناست، یکی هم فساد النسل یعنی سقوط اخلاقی و معنوی نسل ها. کم کم جامعه به خصوص نسل های جدیدی که تو این فضای اجتماعی متولد میشن و رشد میکنن، اینا فاسد میشن. بعد این جمله آخر این روایت، ولا یکون حذر الفساد والامر بالصلاح والنهی عن الفواحش الا بعد الاقرار بالله عز وجل و معرفت الامر و ناهی. امام رضا سلام الله علیه میفرمان من خیال همه فیلسوفان سیاست، فیلسوفان حقوق، فیلسوفان اخلاق، فیلسوفان دین همه رو راحت کنم. اگر حقیقتا میخواید منع از فساد توجیه نظری داشته باشه، قابل دفاع استدلالی و فلسفی باشه، اگر میخواید امر به صلاح، فرمان به نیکی ها معقول باشه، اگر میخواید نهی از فواحش و زشتی ها و پلیدی ها منطقی باشه و عملی، هم منطقی به لحاظ نظر باشه هم عملی باشه، یک راه بیشتر نداره. الاقرار بالله، خدا رو نمیتونی حذف کنی، باید خدا رو بذاری مرکز اخلاق و مرکز حقوق بشر، که توجیه اخلاق و حقوق و قانون همه باید خدا باشه. و نه فقط خدایی که خلق کرده و رفته، خدای خالق، نه فقط خالق، به علاوه خدای چی؟ شارع، قانونگذار، خدایی که امر به امر، خدایی که امر و ناهی است، یعنی خدایی که سکوت نکرده، خدایی که خلق کرد و سپس نگران تصمیم بشر بود، بشر رو آزاد آفرید، بشر رو دارای قدرت آگاهی آفرید، خواست با آگاهی و آزادی، نه بدون آگاهی و آزادی، بشر انتخاب کنه رشد خودش رو. و اون وقت دستورالعمل فرستاد، آیین نامه‌ای برای سبک زندگی فرستاد، گفت من نمیتونم شما رو خلق کنم ولی در مورد روش زندگی توی عالم با شما حرفی نزنم و سکوت کنم. فرمود که امام رضا فرمودن اقرار به خدا، ولی نه فقط الله به عنوان خالق، بلکه و معرفت الامر و ناهی، شناخت اون خداوندی که سکوت نکرده است، با بشر سخن گفته است، مسیر رشد و سقوط رو نشون بده. خود خداوند در قرآن می‌فرماد که اگر ما پیامبران نفرستاده بودیم یا عقلی به شما نداده بودیم، اگه این دو تا نبود، روز قیامت به جایی که من شما رو محاکمه کنم، شما میتونستید منو محاکمه کنید. این آیه قرآن دیگه، شما منو محاکمه می‌کردید که چطور آقا ما رو آوردی توی یک همچی عالم، این همه بیراهه و راه، وقت ما چجوری بفهمیم؟ خداوند فرمود ولی الان زبان شما کوتاهه، زبان بشر کوتاه است، هم بهتون عقل و فطرت دادم، از درون دارم با شما سخن میگم، وجدان الهی، هم از بیرون انبیاء رو فرستادم و شریعت رو، دیگه کس شما نمیتونید منو محاکمه کنید، شما از این پس در قیامت شما محاکمه خواهید شد، حجت تمام شد. این روایت اول. این روایت رو من تو یادداشتام حدود 6 تا مطلب، از یعنی از 6 جهت تو 6 حوزه این روایت مطالب فوق العاده مهمی داره. حیف که علوم انسانی ما، حقوق ما، فلسفه اخلاق ما، روانشناسی ما، تعلیم تربیت ما، جامعه شناسی و شناسان ما، هیچ کدوم دانشگاهی ما با اینها تقریبا کاری نداره. ترجمه میکنیم فقط، عیبی هم نداره، ولی دیگه نقدی تقریبا نمیشه. همونا مبنای آموزش و پژوهش و فارغ التحصیلی و نمره و مدرک و هی دکتر پشت دکتر تولید میکنیم. من یه وقت عرض کردم بیشتر ما تو دانشگاه و اینا داریم تولید مثل میکنیم، نه تولید علم. امثال خودمون رو برای نسل بعد عین خودمون تولید میکنیم. تولید علم کی و کجا بشود؟ یعنی این حرفا که الهی است و منطقی است، اینا کی بیاد بشه مبنای بحث های ما تو حوزه فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق؟ همونطور که روی یک پاراگراف جان لاک و نمیدونم هایدگر رو کی صدها و هزاران پایان نامه می‌نویسی، رو همین عبارت صدها پایان نامه میشه نوشت. اینا فقط برای اون ممبران نیست که افکار عمومی، برداشت عمومی عادی بکنن، اینا برداشت های تخصصی هم میخواد. من تو هم نگاهی که میکردم دست کم از شش جهت، یعنی تو شش رشته از رشته های علوم انسانی ما، این مبنای مکاتب مکتب جدیدی میشه اگه روش کار بشه. این روایت اول جنبندی بکنیم نتیجه بگیرم. ما اینجا عرض کردیم طبق این روایت از ترزا دست کم این یک دوتا معنا رو برداشت میکنیم: امنیت اجتماعی، اصلاح فرد، مفهوم تربیت، نظام سازی، دولت سازی، قانون، مبارزه با ناهنجاری ها و مفاسد و تهدیدهای فردی و گروهی، اینا با اخلاق و قانون، با این دوتا باید مهار بشه دیگه. اخلاق از درون انگیزه ها و گرایش ها رو تنظیم و مهار باید بکنه و میکنه. قانون وظیفه اخلاق اینه دیگه، قانون از بیرون کنترل میکنه. خب حالا سوال، امام رضا علیه السلام فرمودن شما نه از درون نه از بیرون، نه قانون و حقوق رو نه اخلاق رو بدون خدا محوری نمیتونی درست تئوریزه کنی از اول تا آخرش. چندین جاش نشتی داره، یه سوالاتی مطرح میشه نمیتونی جواب بدی، و مهمترینش اینه که چرا من نباید وقتی میتوانم مانع ندارم، مزاحم ندارم، و وقتی لذت میبرم و از مجازات دنیوی نترسم، چرا باید این کارو نکنم؟ چرا حقوق دیگران باید برای یا مفاهیم اخلاقی مهمتر از منافع و لذت من باشه؟ به این سوال نمیتونی جواب بدی. و به سوالات دیگری که توی این ردیفه، این یعنی که ایمان باید بیاد به کمک اخلاق و به کمک قانون و حقوق بشر، باید بیاد او رو هم به لحاظ نظری تئوریزه کنه، هم به لحاظ عملی انگیزه بده. آدمای اصلا میتونن رشوه بگیرن، اختلاس کنن، کلاهبرداری کنن و از گیر قانون هم فرار کنن، درن میتونن، خیلی هستن دارن میکنن دیگه، گفت کردن شد. آدمای اصلا میتونن این کارا رو بکنن، نمیکنن. چرا نمیکنن؟ برای که ترس از قانون و مجازات و دادگاه و اینا هم اصلا ندارن، میگن من میتونم اینا رو حل کنم، دور بزنم، یا به احتمال قوی میتوانم. یک محاکمه دیگه در درون این شکل گرفته در دنیا به نام نفس لوامه و ترس از محضر خداوند، همین که امام میگفت ما در محضر خدا هستیم، در محضر خدا گناه نکنید، و یکی ترس از آخرت دیگه. آخرت، دادگاه آخرت مثل دادگاه دنیا نیست که بشه دور بزنی. اگه ایمان آورده که آقا اونجا گیری و حتی خصوصیات درونی شخصیت که فقط خودت از اونا خبر داری، حتی اونا یقتو میگیره، حتی فکر گناه و ظلم، نگاه های خائنانه که یه جایی کردی، حتی اونا حساب داره میشه. وقتی ایمان، این ایمان آمد، این میتونه دست پای آدمو بگیره در لحظه ای که از یک چیزی که لذت میبری خودتو مهار کنی و مدیریت کنی. اگر ایمان و عقیده به کمک قانون نیاد، اگر قوانین اجتماعی و حقوق بشر و حقوق کودک، حقوق زن، حقوق مرد، حقوق نمیدونم سیاسی چی حرفا، اگر اینا به باورهای مبنایی در خودشناسی، خداشناسی، هستی شناسی تکیه نده، قانون و حقوق بشر هرگز در درون انسانها نهادینه نخواهد شد. بازیه، دروغه، جلوی دوربین تلویزیونی حرفا رو میزنه، تو میتینگای سیاسی و انتخاباتی حرفا رو میزنه، همون لحظه میره پشت صحنه، همون لحظه میره داره یک گاوبندی کلاهبرداری داره. امام رضا علیه السلام به این نکته توجه کنید، خودتون سر خودتون رو کلا نگذارید. بدون ایمان به خداوند نه قانون درونی و نهادی نمیشه، نه اخلاق و احترام به حقوق دیگران، هیچ کدوم از اینا واقعا جزء شخصیت انسان نمیشه. از هر نقطه و هر راهی که دستش بیاد در اولین فرصت ممکنه این حریم رو بشکنه و منافع شخصی رو ملاک قرار بده و قانون و اخلاق و حقوق بشر همه رو تحت تاثیر او قرار بده، و به خصوص قدرتمندها، اونا که دستشون میرسه، ثروتمندها، نه فقط قانون رو و مباحث حقوق بشری و این شعارا رو دور میزنن، بلکه اینا رو ابزار خودشون میکنن برای تسلط به طبقات دیگه، از همینا استفاده میکنن. قانون میزنن به نام قوانین اخلاقی، قوانین حقوق بشری. برو ببین بعد تو زندگی های شخصیشون و توی حوزه هایی که اختیارات دارن چقدر کثافت کاریه. این جلوی دوربین میشه بازی کرد، اما پشت دوربین که حقیقت، حضرت رضا میفرمان نمیتونید تا همه آدم همیشه که نمیتونه فیلم بازی کنه، که فیلم برای جلوی مردمه، برای لحظات خاصیه، بقیهش با این تعبیر امام رضا ما چقدر آدم ها داریم تو دنیا از حقوق میگن، از اخلاق میگن، از حقوق بشر میگن و به هیچی شقیده نداره. خلاف مسلمش هم هر وقت فرصت بشه عمل میکنن. اصول مبانی اخلاق هم با تکیه بده به پایه‌های عقیدتی و اون معیارهای ایمانی درونی. اگه گفتی آقا نه اخلاق احتیاجی به اعتقاد به خداوند نداره، ما مثلا بر اساس افکار عمومی، پروتکل‌های اجتماعی، عرف، اینا اخلاق رو تعریف می‌کنیم. آیا سوال من اینه عرف میتونه جلوی عرف جلوی گناه رو میتونه بگیره؟ عرف جلوی خیانت رو در اون لحظه‌ای که عرف اصلا نیست که ببینه تو رو، جلوی خیانت رو میتونه بگیره عرف؟ نظر اکثریت چیه؟ خود اکثریت دستشون برسه هر کاری هر وقت میکنن اگر منهای این مبانی باشه. اگر گفتی اخلاق و حقوق بشر مبناش افکار عمومی باشد یا داده های اجتماعی باشه، پروتکل ها باشه، وقت خواهید مکرر نقض میشه و عمل نمیشود. چنان که اگر کسی هم ادعای مذهبی بکنه و به دروغ باشه او هم همینطوره. یعنی ما و شما ما هم میگیم هی مذهب و خدا و آخرت و اینا، ولی فقط تو حرم حرفا رو میزنیم موقع زیارت نامه خوندن، بعد تو زندگی و تو کار و تو بازار و اینا، تو خانواده و اینا رو رعایت نکنیم، ما هم همین مشکل رو داریم. فرق نمیکنه او حالا میگه حقوق بشر و قانون لائیک، ما هم میگیم مذهب. وقتی دروغ باشه، مبناش واقعا خدا نباشه، این اتفاق میفته. اما اگر مبناش شد عقیده و ایمان، در تمام زندگی در خلوت و جلوت خودشو نشون میده و وقت روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی با ارزش‌های اخلاقی ترکیب میشه. وقت احترام به حقوق بشر، حقوق دیگران برای ما میشه عبادت، عبادت خدا. وقت نمیتونیم بگیم ما عابد و متدینیم، مطابق حقوق دیگران کاری نداریم. که حالا روایت بعدی که عرض میکنم مربوط به مسئله حقوق دیگرانه، مسئله اخلاق و حقوق اجتماعی. یک نمونه دیگه که از فرمایشات حضرت رضا و اون دومی هم که عرض کردم، بالاخره ترس از مکافات و مجازات خودش خیلی بازدارنده است. توی نظام غیر دینی و جامعه غیر دینی ترس از پلیس و دادگاه و ایناست، ولی این ترس مگر همه زندگی رو میتونه بگیره؟ تا کی؟ یه وقتایی هست طرفی ریسک میکنه میگه آقا ترسش اینقدر به حساب احتمالات، ولی سودش اینقدره، من ریسک میکنم. اینجور ریسکا رو میشه کرد، چون که اغلب اوقات داره میشه، ولی با ایمان به خداوند هیچ ریسک اینطوری دیگه نمیشه کرد، چون فقط یک ریسک بزرگ کردی تو زندگیت که البته اون هم ریسک نیست، شجاعت، خطرپذیری بی حساب کتاب نیست، حساب احتمالات نیست، مبنا داره و اون که خدا رو نمیبینم ولی هست، عقلم اینو میگه، منطق حاکم بر عالم اینو میگه، و این خدا نمیتواند باشد ولی عادل و حکیم نباشد. خدای حکیم ظالم، خدای ساکت اثبات نمیشود، خدای ناطق حکیم اثبات میشود. خدایی که پیغمبر نفرسته قابل اثبات نیست، خدایی اثبات میشه که نمیتونه پیغمبر نفرسته. و همینطور از توحید، نبوت، معاد، نا امام میاد تا پایین، تا جزئیات زندگی که شریعت در موردش حرف زده. زندگی دینی، سبک زندگی دینی، اخلاق و حقوق رو با عبادت و مذهب و ایمان یکی کرده، یک کاسه کرده، اینا رو از هم جدا تعریف نمیکنه. چون سکولاریسم یعنی تفکیک اینا از هم. یعنی آقا تو شخصا میخوای به خدا اعتقاد داشته باشی، زیارت برو، میخوای بری بت پرستی، میخوای شیطان پرست باش، میخوای مسیحی باش، مسلمان باش، یک خدا قائل باش، یک میلیون خدا قائل باش، اصلا خدا قائل نباش، همه اینا مساویه به لحاظ منطقی. میگن همه محترمن، آزادی دین این اسم ظاهریشه، اسم واقعیش اینه که همش چرنده، لذا هر کسی هر کدومش میخواد انتخاب کنه، چون هیچ کدومش منطقی نداره. منتها تو حریم خصوصیتون دیوونه هم میشید، تو حریم خصوصی. ما زندگی و قانون و اقتصاد و سیاست و حقوق بشر رو بر اساس این چرندیات تعریف نخواهیم کرد، اینا رو ما بر اساس محاسبات صرفا مادی، منافع مادی فقط، که همین مبنا رو داره امام رضا سلام الله علیه دارن میبرن زیر سوال. ولی اون بازدارنده مهمی که آدم احساس میکنه و بفهمه که هیچ جور نمیشه اینو دور بزنی، خداوند رو هیچ جور نمیشه کلاهشو برداشت، چون اصلا نه کلاه داره نه سر داره، نمیشه کلاه سرش گذاشت، نمیشه کلاهشو برداشت و نمیشه خدا رو دور زد، چیزی از او پنهان نمیمونه، همه چی داره ثبت میشه. تو قیامت به من میگن، خداوند در قرآن میفرماد اقرا کتابک، این کتاب خودته، این شخصیت خودته، خودت بخون، به خودت نگاه کن. وقتی اینجوری نگاه کردی دیگه این میتونه بازدارنده باشه، چون میگی که اصلا من حتی خود من رو هم اگر فریب بدم، خداوند رو نمیتونم فریب بدم. اینجا جدی میشه. بله هستن افرادی که بدون ترس از مجازات حقوق و اخلاق رو رعایت بکنن، اما اینا چند نفرن؟ در طول تاریخ بشر من فکر می‌کنم عده انگشت‌شماری هم که بدون هیچ ترسی دنیوی و اخروی کاملا دستشون باز باشه هیچ کار نکنه، فقط یه چیز میتونه این کارو بکنه. امام رضا میفرمان ایمان به خداوند، اون باعث میشه اون وقت شما حتی وقتی که 100% میتونی حقی رو ضایع کنی، مرتکب کبیره ای بشی، این کارو نکنی، به حق و حقوق احترام بگذاری. اون وقت کیفر الهی دیگه عرض کردم با پول و پارتی و شگردای خاص و اینا نیست، اینا مثل سازمانای بشری نیست که بشه سواری گرفت ازش و مجازات غیر قانونی باشه یا یه عملی بدون مجازات بمونه، بلکه در درونم اصلاح میکنه، میگه آقا تو نه فقط اعمال بیرونی که انجام میدی، تو دلت هم اگه نسبت به یک کسی سوء ظن داری، تو دلت داری علیه یک کسی نقشه میکشی، بددلی، بدبینی، همونم داره ثبت میشه، همونم بد باید بعد از این عالم باید با همو اخلاقیات سیاه و بدبینی ها باید با همونا زندگی کنی، بعدن به خودت داری صدمه میزنی. یعنی درون و بیرون این میشه کنترلش بکنی. و شاید به یک معنی همون حرفی که گفت طرف که اگر خدا نباشد همه چیز رواست، اگر خدا رو حذف کردی هیچ کس به تو هیچ وقت نمیتونه بگه چه کاری رو بکن و چه کاری رو نکن، چون نمیتونه بگه چرا. اگر خدا رو شوخی گرفتی یا حذفش کردی یا گفتی خدای نمایشیه، فقط ما اعتقاد داریم هست، اما دخالتی تو زندگی و حقوق و قانون و سیاست و اقتصاد و اینا نداره، این رو اگر حذف کردی، این حرف درسته، واقعا واقع بینانه، هیچ خط قرمزی جلوی ما نیست، هر کاری رو دلم میخواد میکنم، چرا نکنم. روایت دوم که دیگه به سومیش فکر کنم نرسم، روایت دوم مصداق همین روایت دیگه از حضرت رضا سلام الله علیه، مصداق همین بحث تو نظام اجتماعی و اقتصادی تو زندگی عینی و واقعی. او اولی رو من میگم حالا بیشتر خطابش رو بگیرید به جریانایی که مخالف دخالت مذهب و دین در سیاست و اقتصاد و حاکمیت و قانون هم. میگن آقا قانون باید سکولار باشه، غیر دینی باشه، قانون جز جدا از شریعت. این جواب اونا به یک معنا، جواب کسای دیگه هم هست. حالا این روایت بعدی زمینه که جواب به اونا هم هست، یه جواب محکمتری به ما هست در برابر این سوال که آقا ما مذهبی هستیم، ما متدینیم، ما شیعیم، مسلمانیم، اهل عبادت، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، حجاب داریم، زیارت میریم، مسلمانیم، الان مؤمن حساب میشیم، کافیه اینا؟ الان ما شیعیم دیگه، ما معمولا میگیم بله دیگه، پس چی؟ حالا جمله امام رضا سلام الله علیه، من خواهش میکنم این روایت رو، از این روایت زیاد، این روایت دقیق دقت کنید. امام رضا علیه السلام، بهارالانوار جلد 74 صفحه 226، اعلم، بدانید، در آگاهی میدن که مسئله مهمه و من این رو دارم میگم برای آگاهی تو و آگاهی مخاطب، هر کس هستید و هر جا که هستید، وقتی اول جمله کسی همجوری شروع میکنه یه معنی داره، وقتی اول صحبت کسی میگه آی بدونید، گوش کن، توجه کنید، بدان چی میگم، این معنی دیگه داره، یعنی محکم دارم حرف میزنم، دارم با یعنی با دقت دارم تک تک کلمات رو به کار میبرم که توجه کنید چی میگم. ان حق الاخوان واجب فرض، حق برادران و خواهرانتون تو جامعه، حق انسان ها یه امر تشریفاتی و مستحبی، نه تشریفاتی به یک معنا، نه مستحبی حتی به یک معنا نیست. اینجوری نیست که بگی که اینا که حالا مثل نماز و روزه و اینا نیست، اونقدر محکم نیست. میفهمد چرا؟ به همان اندازه محکم است. ان حق الاخوان واجب فرض، دوبارم این کلمه، هم واجب رو میگن هم فرض، فریزه. فرمودن حقوق دیگران واجب شرعی است و فریضه الهی است رعایتش، مثل نماز، به حدی که اگر نماز بخوانید و به حقوق دیگران توجه نکنید، فرمود نمازتان به آسمان نخواهد رفت. ببینید تو رساله ها چرا میگن اگر ما وضو با آب غسلی بگیریم، مگه با آبی که برش وضو میگیریم با نصف لیوان هم میشه وضو گرفت؟ نصف لیوان آب از کسی دیگری بدون اجازه او برداریم وضو بگیریم، وضو باطل، نمازم باطل دیگه. میگن اگر مکان غصبی به همون اندازه‌ای که ما وای میستیم، ما چقدر جا میخوایم برای که وایستیم نماز بخونیم با سجدش و مخلفاتش؟ میفرماد اگر این مقدار مساحت زمین غصبی باشه، یعنی این متعلق به کسی دیگه و او راضی نیست، اجازه نمیده، شما اینجا بشین نماز شب بخون تا صبح، مستحبات نماز تمامش باطله، یعنی حق الله با حق الناس گره خورده، یعنی در شریعت اسلام و اهل بیت، قرآن و پیامبر ما نمیتونیم حق الناس، حقوق بشر، حقوق مردم رو با حق الله حسابش رو جدا کنیم. بگیم آقا ما یه حق الله داریم، نمازه، نمازمون من باید بخونم دیگه. حق الناس، حقوق مردم خیلی ارتباطی با مسئله نداره. حضرت رضا فرمودن بدانید، به شما میگویم که بدانید و فردا نگید که به شما گفته نشد. سبک زندگی دینی یک بعدش عبادت و نماز و خضوع و تضرع پیش خداونده، یک طرفش هم حقوق برادران و خواهرانتون، حقوق آدما، حقوق مادیشون، حقوق آبرویشون، شخصیتشون. ان حق الاخوان واجب فرض، رعایت حقوق دیگران واجب شرعی و فریضه الهی است. بعد در چه حد کلمات، آخه امام رضا مثل ما که حرف نمیزن همینجوری بپرونیم میپرونیم، ما بنده خودمو میگم کلمات دقیقه. فرمودن حالا حدشو بگم که تا چه حد شما مسئول یک دیگرید. وبذل النفوس والاموال دونهم، در حدی مسئول یک دیگرید و نگران هم باید باشید که اموالتون رو نثار هم دیگه کنید و بذل کنید. بعد فرمودن اینم کافی نیست، در حدی شما مسئولید و باید نگران هم دیگه باشید که بذل جان کنید. یعنی حتی اگه لازم میشه سلامت و امنیت خودتون رو به خاطر هم دیگه به خطر بندازید، اموالتون رو به خطر بندازید. امام رضا فرمود این کارو بکنید اگر نه شما مؤمن نیستید. حالا واقعا ما تعریفمون از مذهب اینه که امام رضا علیه السلام میگن وبذل النفوس والاموال، النفوس والاموال دونهم، مالتون رو برای هم دیگه بدید. اگه یک کسی میبینید ورشکست شده، گرفتاره، از کنارش امام رضا میفرمان بی تفاوت عبور نکنید، بخشی از اموالتو بده، نجاتش بده، کمکش کن. میخواد بچهش ازدواج کنه نداره، حضرت رضا میفهمن اگر بتونی کمک کنی و رد شی بگی ازدواج تو به من مربوط نیست. یه خانواده داره متلاشی میشه، میتونی کمک کنی، محل نگذاری، رد شی. امام رضا به همه این موارد میگن شما دین نداری، مؤمن نیستی، اصلا این سبک زندگی اسلامی نیست، ما شما رو شیعه نمیدونیم. حالا ببینید ماها کار دانشگاهی میکنیم، پایان نامه نظارت بر پژوهش و آموزش جزو حق الناس هست نیست؟ بعضیا که پایان نامه ها کیلویی، استاد راهنما و مشاور میشن کیلویی، همینطوری نه بررسی میکنه، نه دقت میکنه، نه وقت میگذاره، نه مطالعه میکنه، نه نسبت حرفایی که میزنه با تأثیرش تو روح و اخلاق و عمل و دین و ایمان دانشجوش بهش توجه داره، نه به مشکلات او توجه داره. خب اینا از رضا میفهمن استاد مسلمان شیعه نیست، ولو نماز بخونه و زیارت امام رضا هم بره. او دانشجویی هم که پایان نامه قلابی مینویسه و کار میکنه و مدرک علی که او هم همینطوره. ما هم حالا میاد تو معامله ها، تو روایت داریم معامله اسلامی معامله ای که فروشنده عیب کالا رو به خریدار باید بگه، مخفی، اگه مخفی کنه حرامه. یعنی خونه، ماشین، امکاناتی داری میفروشی، باید عیبشو بگی به خریدار، بگی این سه تا عیب داره، قیمتش اونه، با این عیبا قیمتش اینقدر میاد پایین. فرمودن اگه این کارو نکنید شما شیعه نیستید. بعد به خریدار میگن اگر داری جنسی رو داری میخری عیبی نداره، بی خودی روش عیب بگذاری برای که قیمت رو بیاری پایین. امام فرمودن شما شیعه نیستید. طرف یک جنس خوبی داره به تو تحویل میده، خونه رو، امکانا، هر چی بوده سالم به تو تحویل داده، چرا میزنی تو سر جنس؟ فرمودن تو بازاری که قسم میخورن بازار اسلامی نیست، بازاری که دروغ میگن اسلامی نیست، اینا مسلمان نیستن. ما فکر میکنیم بازاری که از اون میگن توش یا عاشورا تا صبح پرچم سیاه میزنن، نیمه شعبان چراغونی میکنن، این بازار اسلامیه. خب اهل بیت اینو نمیگن، میگن اینا کافی نیست اصلا، اینا ظواهر فقط هنوز، چون آسونه. فرمود بازار اسلامی یک، فقط تو یک روایت من 8 خصوصیت برای بازار اسلامی دیدم. گاهی میبینم واقعا اکثر اینا اصلا نیست تو بازار ما، تو کار ما. سیاسیون هم همینطور، مسئول وعده میدن الکی، وعده بی خودی، بعد نمیتونن اجرا کنن، میگن نمیذارن اجرا کنن. از اول یا انقلاب یادم همه همین کار میکردن، یه چیزایی میگن، رأی میگیرن، میان بعد میگن که خب نمیذارن انجام بدن، نمیشه، موانع تو قانون اساسی، مشکل تو قوانین، مشکل. خب اینا رو باید قبلش بخونه نه بعدش. نماینده‌ای که تو مجلس قانون میگذاره لوازم این قانون رو بررسی درست نکرده، خیانت میکنه، از دادگاهش تا مدیریتش همه. اینا فقط مفاهیمی است که از دل همین یک روایت از حضرت رضا میاد بیرون، از این روایت از حضرت زیاده. فرمودن که شما وقتی مؤمن هستید که سرنوشت دیگران برای شما از مالتون مهمتر باشه و حتی از جانتون برای همدیگه مایه بگذارید. نگاه نکنید یک خانواده یک محله‌ای داره نابود میشه، طرف معاملت داره نابود میشه، تو هم بگی خب به من این مشکل، به قول غربی ها میگن مشکل خودته، از بس تو فیلم ها گفتن مردم مایه مالا یاد گرفتن. مثلا این جمله جمله کفاره، کافر میگه مشکل مشکل خودته، مؤمن میگه مشکل تو مشکل منه. حضرت رضا فرمودن یک علامت مؤمن اینه که به همه بگه مشکل شما مشکل منه. اینکه از جانتون و مالتون در راه همدیگه بگذارید، انسان ارزشش از همه چیز بیشتره. امام رضا فرمودن یک حد اقلی براتون تعریف میکنم و یک حد بالاتری. حد اقل مواسات، اگه کمتر از مواسات باشه من شما رو شیعه ما نمیدونیم. حد بالاتر مساوات. مواسات و مساوات یه شباهت هایی با هم دارن، یه فرقی دارن. مواسات یعنی از هر چه که داری برای دیگران برادرها و خواهرات سرمایه گذاری کن، یعنی اونا رو در شادی های خودت شریک کن و تو در غم اونها با اونها شریک شو. این مواساته. حضرت رضا می فرمان حد اقل اسلام و تشیع از نظر ما مواساته، یعنی بی تفاوت نسبت به گرفتاری های هم دیگه نباشید. اگر نه من شما رو، ما شما رو شیعه نمیدونم. شما محب اهل بیت هستید، طرف گفت آقا ما شیعه ایم، امام رضا راش ندادن چند ماه، بعد گریه و اینا و واسطه و شفیع و اینا آمد تو گفت آقا چرا ما رو راه نمیدین، چند نفر مثل ما اینقدر عاشق شما هستن؟ فرمودن بگید دروغ گفتید، دروغ میگید. گفتن چه دروغی؟ گفتن شما خودتون شیعه معرفی کردین. این رو گفت خب ما شیعه ایم دیگه، شیعه چیه پس؟ گفتن که شما هر روز به هم دیگه سر میزنید، ببینید کسایی مشکل دارن تو شهرتون کمکشون بکنید، اگه برهنه ان لباس بهشون برسونید، اگر مریضن مشکلشون رو حل کنید، اگه ورشکست شده، اگر اختلافی است برید دعوا اختلافشون رو حل کنید. اینا این کارا رو میکنید یا نه؟ هر روز از هم خبر دارید؟ گفت نه. حضرت رضا فرمودن هر هفته چی؟ گفت نه. فرمودن هر ماه چی؟ گفت نه. گفت آقا ما اگه سالی یک بار موردی پیش بیاد و اگه بتونیم شاید. اینا اینجوریه. امام رضا فرمودن که شما شیعه نیستید، شما محب اهل بیت هستید، ما رو دوست دارین، ولی شما شیعه نیستید. و اگر یک بار دیگه با این رفتارتون و این سبک روابطتون با هم که اصلا به هم محل نمیذارید، کاری به هم ندارید، اگر اینجوری ادامه بدید و بعد خودتون دوباره شیعه معرفی کنید، حضرت رضا فرمودن من شما رو در ملأ عام آبروی شما رو خواهم ریخت. یعنی همین که الان خصوصی بهتون گفتم، دفعه بعد علنی خواهم گفت که شما شیعه نیستید. یا دیگه ادعای تشیع نکنید، یا رفتار و سبک زندگیتون عوض کنید. هیچ کس نباید تو محله شما، فامیل شما، شهر شما شبی گرسنه بخوابد در حالی که شما سیرید و خبر ندارید. اینا تشیعه. اینا حرفای همین امام رضاه. امام رضا الان برای ما یه گنبد طلای بیشتر، یه گنبد رو می‌بینید. امام رضا این گنبده نیست. ما هی میبینیم تو بحثا همش میبینم قصه گنبد و بارگاه میخورن. آقا بقی گنبد نداره، حضرت فاطمه قبرش حالا معلوم نیست. خب اینا که قبرشون معلومه چیکار کردیم با اونا که قبرشون معلوم نیست؟ قصه اون رو داریم میخوریم. این امام رضا که قبرش پیداست، سالی میلیون ها نفر میان زیارت ایشون، چند نفرشون همین جمله ها رو شنیدن و میدونن؟ چند نفرشون میدونن خود حضرت رضا فرمودن؟ با این حساب من فکر میکنم 95% ماها که میایم زوار از ترزا، اونا رو شیعه نمیدونن، میگن اینا محب اهل بیتن، شیعه نیستن. 5% این میلیون ها زائر اگر شیعه باشن، 95% محب شیعه نیستن، چون این ملاک شیعه امام رضا اینه. فرمود کمترین چیزی که از شما توقع داریم در زندگیتون مواسات است، یعنی از خودتون، اموالتون، آبروتون برای همدیگه سرمایه گذاری کنید. نگو به من چه را بیوف از گاهی لازمه از این شهر بلند شی بری یه شهر دیگه مشکل یک نفر رو حل کنی. فرمودن میتونی باید بری. بعد فرمودن اما توقع ما از مواسات بیشتر است. چیه؟ مساوات، برابری در همه چیز. امام رضا فرمودن من اون جامعه رو جامعه شیعه میدونم، جامعه ای که فاصله های طبقاتی در حدی نباشه که یک کسی حقوقش در ماه 400 500 هزار تومان 600 هزار تومان بگیره و یک کسایی فقط تفریحشون یه روز صبح تا عصر میرن تفریح چند میلیون خرج میکنن جمعه، یه جمعه میرن میلیون ها تومان خرج میکنن. امام رضا سلام الله علیه جا فرمودن گوش کن آقا، اینا خیلی چیز مهمه، ما اینا رو سن واقعا از این گوش میاد، از این گوش میره بیرون. میگه سبک زندگی دینی. امام رضا علیه السلام میفرمان جامعه ای که فاصله های طبقاتی اینجوریه، مردم خانواده ها آدما به هم کاری نداره، میبینه داره گریه میکنه از کنارش رد میشه، میبینه داره زجر میکشه، میگه خب به من چه مربوطه، مشکل خودته. میفرمان ما این جامعه را مسلمان نمیدونیم، جامعه انسانی نیست، اخلاقی نیست. حضرت رضا میگن من به دو شرط یک جامعه رو اسلامی و دینی میدانم، مردم رو و خانواده رو و افراد رو. یک، مواسات. از جان و مالتون و آبروتون برای همدیگه سرمایه گذاری کن. هر هفته به خودت بررسی کن این هفته من چقدر از وقت و مال و آبروم برای چند نفر سرمایه گذاری کردم، باید حساب پس بدی. بعد فرمودن این حداقلشه. بالاترش اینه که من اون جامعه رو یک جامعه ایدئال شیعی میدانم. حضرت رضا فرمودن که همه مردم در امکانات اقتصادی زندگی اینا حالا تقریبا مساوی، حالا ایشون که نگفتن تقریبا، فرمودن مساوی. برخورداری ها اینجوری نباشه یک کسی تو خونش دوتا مریض داره، برای ابتدایی ترین مسائل اینا نمیتونه اقدام کنه، باید یه هر شب درد بکشه و با درد تا صبح. یک کسایی خانواده هم باشن که کوچکترین مشکل بیماری براشون پیش میاد، خیلی راحت مثلا تا 10 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون 100 میلیون رو خرج میکنن. خانواده هایی باشن که در تمام عمرش آرزوش یکی که بیاد همین مشهد. همین چند اخیرا یه خانواده بودن میگفت ما از اول عمرم نه خودم نه شوهرم از این خونه خودمون محله خودمون جایی نتونستیم، پول نداریم و یک آرزو داریم 40 ساله بیام حرم امام رضا و تا الان نتونستیم. اگر حضرت رضا سلام الله علیه خودشون بودن الان که این گنبدشون از خودشون که ظاهرا ساکتن چون کسی حرفا رو گوش نمیکنه، اگه خود حضرت رضا بودن به خود حضرت رضا قسم با ما درگیر میشدن، چون در زمان حیاتش از همین خراسان یه دیه پشتون رفتن مدینه، این همه راه رفتن برای زیارتش، چند ماه راهشون نداده، بعد گریه کردن، با گریه و واسطه پذیرفته، بعدم تا اومدن باشون برخورد که تو شما دروغگوین. حالا من سوال میگم اگه امام رضا در حیاتشون کار کردن در او دوران، اگه الان همینجا باشه الان چیکار میکنن با ما؟ فرمودن مواساتهم و مساواتهم فی کل ما یجوز فیه المساوات و المواسات. البته فرمودن نمیگم در همه چیز، چون یه چیزایی هست که یک همه چیز در همه کس در همه چیز که نمیتونه عین هم باشن، که یه تفاوتای به لحاظ استعداد، امکانات، شرایط، ذوقیات، شخصیت افراد، تمایلات وجود داره. همه جا مواسات و مساوات، خود حضرت رضا میگن منطقی من دارم میگم، نمیگم همه جا همه چیز مساوی عین هم، مثل ماشین چمنزنی همتون یک شکل، نه اینو نمیگم، یه تفاوت‌ها یه جایی منطقیه، اما در اون چه که جای مواسات و مساوات هست، یجوز فیه المساوات و المواسات، حضرت رضا فرمودن من اینجا رو دارم میگم. به اندازه ما ملاک اینه و روایات از این قبیل زیاده. اصلا خود قرآن که میفرماد انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها مؤمنین برادر و خواهرن، یه خانواده اید. فاصلحوا بین اخویکم، هر جا روابط اجتماعی اقتصادی خانوادگی میبینید خراب شده، بر شما واجب است که اقدام کنید برای اصلاحش. اصلحوا بین اخویکم یعنی تک تک شما و ما مسئولیم برای اصلاح همه مناسبات و روابط اجتماعی در جامعه اسلامی. اگه یک دو تا خانواده داره بینشون به هم خورده، بریم درستش کنیم. اصلحوا واجبه، امره. همون خدایی که میگه نماز بخون، همون خدا میگه اصلاح کن. ما اون رو میگیم واجب، اینو میگیم حالا خیلی مهم نیست، مستحبه. کی گفته که او واجبه این مستحبه؟ اونا فقهی و قانونیه، اینا اخلاقیه. اینا یعنی خیلی عملم نکردی نکردی. اگر کسی یه مقدار این مفاهیم رو ببینه، یا امام صادق از قول رسول الله میفرمان که اصلا شما مؤمن نیستید، لا یکون المؤمن مؤمنا، مؤمن اسمیه نه مؤمن واقعی، اگر این مناسبات رو بین خودتون تعریف نکنید در جامعتون که حتی یکون لاخیه مثل الجسد، همه با هم دیگه مثل اعضای یک بدن باشیم، که سعدی هم از رو همین اون شعر رو گفت دیگه، که بنی آدم اعضای یک پیکرن، از رو همین گفت اذا ضرب علیه عرق واحد تداعت له سایر عروقه. فرمودن بدن چجوریه؟ مثلا ما الان چشممون درد میگیره، بقیه بدن میخوابه، میتونه بخوابه شب، میگه حالا چشم بیدار باشه، ما بخوابیم. یکی گوشش درد میگیره، مثلا بگه حالا گوش درد میگیره، بقیه بدن چرا تا صبح بیدار باشه؟ بخوابیم. میفرمایم که یک عضو این بدن درد میگیره، کل این بدن التهاب داره، خوابش نمیبره، نمیتونه خودشو از اون جدا ببینه. فرمودن شما وقتی یک امت هستید و امت اسلامی هستید که همه تون نسبت به هم دیگه اینجوری باشید، یعنی هر کسی کل جامعه وقتی بین یک بخشی از جامعه یه مشکلی داره دیگه خوابتون نبره، فکر کنید خودتون دارید درد میکشید. و وقتی که با این مبانی آشنا بشیم و خواهیم دید که اینا میشه جزء بدیهیات اخلاق و حقوق و شریعت اسلامی، احکام اسلامی، هر علمی بدیهیاتی داره، یک سنگ بنایی داره دیگه. در ریاضی مثلا دو تا چهار تا میشه بدیهی، مسئله ریاضی است در این حال بدیهی است. در اصل فلسفه و معرفت مبدا عدم تناقض، یعنی تناقض محال است، یه امر بدیهی است. بعدی که ابن سینا تو شفا الهیات شفا میگه این جمله که موجود معدوم نیست، این حق الاقاویل است به تصدیق، یعنی اولین گزاره‌ای که باید تصدیق بشه و نمیتونه تصدیق نشه اینه. از اینجا به بعد شروع کنید گزاره‌های دیگر رو روش سوار کنید، بیاید جلو تو همه حوزه ها. تو مذهب تو اسلام و تو نگاه اهل بیت به اسلام، تو مذهب تشیع، این مسائل جزء بدیهیات مذهبه. چطور میگن نماز واجب است دیگه جزء بدیهیات فقهه؟ این که نباید خوابتون ببره در حالی که دیگران مشکل دارن، به خصوص اونایی که با خود ماها سر و کار دارن، این جزء بدیهیات تشیعه. اگر کسی با این مبانی آشنا باشه، منتها چون ما جاهای آسون کم ضرر دین رو خیلی دوست داریم، با یک بلیت هواپیما، یک زیارت، مسئله مذهب حل شه. این جاهایی که میرسیم اینه کل زندگی آدم باید زیر رو بشه، و الا اصلا امام رضا ما رو مذهبی نمیدونه. اون چه که اینجا الان خدمتتون عرض میکنم همش روایت دیگه، چون فرصت نیست تک تک روایات رو هی بخونم و ترجمه کنم، من فقط مضمون این روایت رو میگم. اون چه که از این لحظه تا آخر عرایزم میگم همش مضمون روایات امام رضا سلام الله علیه و اهل بیت است، مضمون قرآن و سنت، یعنی مبنای سبک زندگی دینیه. یعنی اینا همه به طور مشخص و واضح تک تک گفته شده، ولی ما به اینا خیلی کار ندیم. اینا به عنوان مثلا تو منبرا بگن و ما هم ثواب کنیم و گوش کنیم، اینجوری بهش نگاه میکنیم، در حالی که ائمه به اینا اینجوری نگاه نکردن، خودشون اینجوری زندگی میکردن. آقا امام رضا تو روایت داره که هیچ وقت تنهایی غذا نخورده، حتی اگر وقتی مهمان نداشته ایشون میامده سر کوچه تو خیابون، یک کسی داره رد میشه، مسافری، یک کسی رو میگفته آقا گرسنه نیستی غذا بخوریم با هم، هیچ وقت تنها نخورده. تو روایت داره حضرت رضا سلام الله علیه اول سر هر سفره ای بود، اول یک سینی بهترین غذاهای سفره رو جمع میکرد و میداد به یک کارگری، برده ای، کسی، بهترین غذا رو میداد به او. اول این روش همیشه شون بوده. تو روایت داریم امام رضا علیه السلام وقتی که مسموم شدن آمدن بیرون و بین راه چند بار توقف کردن و خون بالا آوردن و دیگه کار تمام بود، همین ابوسلط میگه که خدمت ایشون بودیم، آمدیم خونه ایشون، فرمودن که کار خودشون رو کردن و من دارم از این عالم میرم. اونجا تو این شرایط میگه که وقتی آمدیم توی خونه حضرت رضا، ما گفتیم الان چی میگن، لحظات آخر چی کار میکنن، میگه امام رضا یک سوال از ما کرد، گفت که غذا خوردین، غذاتون رو خوردن همه؟ گفت آقا چه سوالیه، شما دارین شهید میدارین، خون بالا میارین، به غذای ما چی کار داری؟ فرمودن من میدونم اگر الان غذاتون رو نخورن نه، من که بعد چی میشم؟ اینا معلوم نیست دیگه، تا فردا ممکنه تا فردا همه گرسنه و همطور چیز باشن. فرمودن سفره رو بندازین سری، همه بیان. همه رو آوردن سر سفره، و اونایی که کارگر و برده و کارمندایی بودن که حکومت گذاشته بود اونجا، نگهبانا، اینا همه رو صدا زدن. فرمودن غذا رو بکشید، خودش نشست. میگه ایشون حالش خراب بود، رنگش سفید شده بود، چشماش گاهی بسته میشد، نمیتونست، این معلوم بود داره ایشون شهید میشه. تو اون حالت نشست، گفت کمک کنین، نشست، کمک کردم ایشون نشستن، گفتن همه. بعد میگه لبخند به لبش آورد، فتفقد واحدا واحدا، یکی یکی حال همه ما رو پرسید. خب شما چیکار میکنید، خانومت چطوره، بچت چطوره، حالت خوبه، مشکلی نداری، اینا. بعد نشست، ما غذامونو که خوردیم، ایشون نگاه کرد دید همه غذا خوردن، دیگه یه مرتبه دیدم ایشون بیهوش شدن و افتادن. یعنی تو لحظه آخر نگرانه که یه وقت نکنه اینا نهارشون رو نخورن به خاطر من. می‌فرمان جامعه انسانی تکامل نخواهد یافت مگر با دو چیز: یک، خضوع در برابر خداوند، اطاعت خداوند; دو، خدمت به خلق. این دوتا هر کدومش نباشه کامل نمیشه، تکامل نخواهد بود، باید هر دوش با هم باشه. فرمودن که جامعه دینی جامعه فقیر نیست، باید با فقر مبارزه کرد. فقر فتنه بزرگه، فقر از قتل، از قتل بدتره. با فقر مبارزه کنید، چنانچه با زندگی های اشرافی باید مبارزه کرد، زندگی هایی که همش اسراف و اطراف و خوشگذرانی، و هی هنوز این خوشگذرانی تمام نشده، برنامه برای خوشگذرانی بعدی. فرمودن این هر دو شیطانیست، هر دو مانع تکامله، هیچ کدوم تعادل نیست. فقر با عدل تضاد داره، با عدالت. زندگی های اشرافی و بریز و بپاش هم با عدالت منافات داره، تعادل. بعضی هم میگفتن آقا به اسم صوفی و عرفان و اینا، میگفتن آقا خود فقر یک ارزشه، یعنی جامعه فقیر معنوی تر است از جامعه ثروتمند و مرفه. فرمودن حضرت که اشتباه فهمیدید، نه فقر نه اتراف، اتراف و اسراف، هیچ کدوم این دوتا هر دوش مانع رشد معنوی مردمه. فقر اختیاری بله، یعنی کسانی که، و پیامبر به همین معنا فرمودن الفقر و فخری، پیامبر این جمله رو گفتن که فقر افتخار من است، منتها این معنیش نیستش که مردم فقیر باشن، چون همون پیامبر فرمود فقر اگر وارد خانه ای شد از در دیگه ایمان میره بیرون. و چطور شما میفرمایید الفقر و فخری، فقر افتخار منه؟ این جمله توصیه فقر برای جامعه نیست. این جمله دو تا معنی داره. یک، وقتی میبینید ثروتمندان و اشراف دارن فخر میفروشن به ثروت و سرمایه‌داری و ریخت و پاش، در اون لحظه رسول خدا میگه من به فقر افتخار میکنم، برای که بشکنه اونا رو، برای که بگه اون جدول ارزشی باطله، برای که فقرا احساس نکنن بدبختند، ما دیگه ساقط شدیم، ما از چشم خدا افتادیم، ما اصلا امیدی به هیچی نداریم. می وقتی خود رسول خدا میگه فقر افتخار منه، ما چرا مایوس بشیم و اونا چرا پوز بدن؟ پیامبر این طرفه، پیامبر تو صف فقرا است. و بعد فقر اختیاری ارزشه، نه فقر تحمیلی. فقر اختیاری چیه؟ زهد، یعنی تو میتونی داشته باشی و مصرف کنی، ثروتمندی تولید کردی ولی خودت مصرف نمیدی به دیگران، خودت مثل فقرا زندگی میکنی، این ارزشه. نه اینکه پیامبر گفتن فقر افتخار منه پس جامعه همه مردم فقیر بشن. کجا همچی توصیه به فقر ما نداریم در اسلام. فقر به این معناست، ستایش از خوبی فقر در جامعه نیست، چون خود قرآن میگه به عدالت قیام کنید و عدالت یعنی فقر نباشد. یکی از معانیش اینه، یکی از لوازم عدالت یعنی کسی فقیر نباشه. چطوری با تناقض بگن؟ این مربوط به رهبرانه، مربوط به علماست، مربوط به بزرگان حاکمان، اونا باید بگن الفقر و فقری، چون اونا باید مثل فقرا زندگی کنن، چون چشم مردم به اوناست. این معنیش نیست که مردم برید همتون فقیر بشید و گرسنه باشید، بهداشت و چی و چی اینا نباشه. بعد در روایات ما هم عوامل فردی برای فقر میارن، چون حضرت رضا فرمودن اگه تو یک جامعه شما مرفهید و کسانی گرفتارن و فقیرن، شما مواسات و یا مساوات با اونا ندگونید، من شما را مسلمان و شیعه نمیدانم، یعنی پیامبرم شما را، خدا هم قبول نمیکنه. خب حالا در لوازمش میگیم عوامل فقر تو روایات ما میفرماد بعضیاش عوامل فردیه، بعضیاش عوامل اجتماعیه. عوامل فردی مثل چی؟ یک، بعضیا فقیرن نه برای که کسی بهشون ظلم کرده، برای که تنبله. به قول یکی از اینایی که کارو اشتغال و تولید شغل میکنن و زحمت میکشن و مرفه شده امکانات داره، بعد میگم آقا به همه ثروتمندا به هیچش نگاه نکن، اینا همه دزد و اهل دنیا و فاسد و اینا، من اگه همین الان تمام اموالمو ازم بگیرن باز از صفر شروع کنم، من 10 سال دیگه همین کار همینم، باز من زحمت میکشم، دقت میکنم، برنامه‌ریزی میکنم، اینا ارزشه. تولید ثروت، تولید علم، اینا ارزش اسلامیه. اسراف تو مصرفه نه تو تولید، زهد تو مصرفه نه تو تولید. ما تو زهد و اینا رو آوردیم توی تولید. میگم آقا گفتن زاهد باشید، خیلی کار نکنیم، تولید کار کردن اتفاقا این عبادته، تولید عبادته، تولید شغل، تولید ثروت، تولید قدرت، تولید علم برای جامعه اسلامی و انسان بشری اینا افتخاره. تو مصرفه که میگن اسراف نکن، زیاد بیش از نیازت مصرف نکن، اسراف نکن، اونا اونجا رو میگن زاهد باش، نه تو کار تنبل باش. ما فکر کردیم زهد در مصرف رو اشتباه گرفتیم با تنبلی در کار. تو روایت میفرمان عوامل فردی گاهی داره فقر، اونا رو باید تربیت کرد، اصلاح کرد. مقصر گاهی خود طرفه، تنبلی، دنبال کار نرفتن، زحمت نکشیدن، عقل معاش نداشتن، درست نمیتونه مدیریت کنه اقتصاد خانواده رو، درست برنامه‌ریزی نمی‌کنه، دخل و خرج تو با هم درست مدیریت نمی‌کنه، خب فقیر میشی، مصرفت بیش از تولیدته، مصرفت حساب کتاب نداره. تو روایت اینا همه توبیخ شده. اندازه نگه نداشتن در معاش، فقیر نمایی، یکی از چیزایی که حضرت رضا می‌فهمن خدا ازش بیزاره، اینایی که زندگیشون مرتبه ولی همش ناله می‌کنن. دیدید بعضی هر جا میرسن شروع به ناله نق میزنن، جولید نمایی، خودشو به آدم بدبخت نشون میده. و فرمود امام رضا فرمود خدا بیزار از چنین آدمایی، چنان که اونایی که پوز ثروت میدن هی خونه و طلا و ماشینشون رو به رخ بقیه میکشن، فرمود خدا از اینا هم بیزاره. اینا هیچ کدومشون مؤمن نیستن. تحرک نداشتن در طلب روزی، خود رو محتاج مردم کردن، از مردم خواهش کردن، آویزون شدن به دیگران، زندگی انگلی، اینا همه تو روایت هست. کثرت السؤال، زیاد چیزی خواستن، زیاد ناله کردن، درست برنامه ریزی نکردن اقتصاد خانواده رو. طرف آمده پیش امام علیه السلام میگه آقا من وضعم خیلی خراب و گریه و از اول من بدبخت بودم، تو خونه ننه بابام اینجوری بود، بعد که آمدم اینجوری شد، بعد که ازدواج کردم اینجوری شد، اصلا همش تقدیر من اینجوری و فلان اینا، برای من دعا کنید. فرمودن من دعا نمیکنم. اولا که خودت باید دعا کنی، ثانیا من دعا میکنم به شرطی داره، قبل از دعا تو یه کاری باید بکنی. گفت من هیچ سرمایه ندارم. فرمودن بدنت مگه سالم نیست؟ گفت چرا؟ فرمودن که ببینیم خود در میخوندم خونه. من رفتم بردن خونه، گاهی امام اهل بیت به کسایی یه عالمه پول میده، هر چی داشتن میدادن، به بعضیا نمیدادن، میگفتن بهت قرض میدم، به بعضیا میگفتن ببر نمیخواد برگرد، به بعضیا میگفتن میدم قرض باید برگردونی، نه به خاطر خودشونا، به خاطر تربیت اون طرف. به بعضیا میگفتن که طرف میامده میفهمیدن این میخواد تنبلی کنه، بهش چیزی نمیده. مثل همین مورد، طرف آمد بردنش خونه، امام یک تیکه چوبی یه چیزی آوردن تو یک بسته، اینا گفت چیه؟ گفتن که این چیزه، ابزار خارکنی، برو یه چوب یک دسته براش پیدا کن، قرض کن، بگو پولشو میارم، این چوب رو به این وصل میکنی، از همین الان پا میشی میری بیابون هیزم و اینا میکنی و میاری میبری میفروشی. این کارو اگر کردی دعا میکنیم و پیش میره، اگر نه دعایم نمیکنم، دعایم بکنم خداوند اجابت نخواهد کرد، چون شرط اجابتش تلاش و صداقت از این طرفه. این رف و ظرف امام هم بهش هم در ضمن گفتن میری تا دو هفته دیگه نباید بیای اینجا، دو هفته دیگه میای اینجا، بیای رد نمیدم. طرف تنبل و مفخور و اینا بود، می‌خواستن تربیتش کنن و این رفت و وقتی آمد تو همون دو هفته تغییر کرد، پول اون وسیله‌ای که خریده بود پول او رو داد، تونست بده قرض او یکی رو داد، بعد دو هفته بعد همینطور زندگیش عوض شد. و آخرین نکته، عوامل اجتماعی فقره، که این از ابت عوامل فردی تو روایت موارد دیگه هم هست، تو روایت حضرت رضا راجع به عوامل اجتماعی فقر و عقب موندگی هم که بیشترش فرمودن مسئولش ثروتمندان و صاحبان قدرت و ثروت و علما و دانشمندان. یک، فرمودن نظام تکاثری، فرهنگ سرمایه‌داری وقتی بر یک جامعه حاکم میشه، خوردن اموال به گناه، خوردن اموال دیگران به ستم، ستم به کارگر. چون تو روایت فرمودن کارگری، کسی که اجیر کردی ازش کار گرفتی، باید هنوز عرقش خشک نشده باید حقوقش مش بدی. اینایی که کارگر و کارمند میگن برو یک ماه دیگه، شش ماه دیگه بعدن، این خلافه. امام رضا فرمودن عرقش خشک نشده باید بدی. محرومیت از دسترنج خودشون طبقات ضعیف، سودهای سنگین در معامله. روایت داریم از حضرت رضا فرمودن اگر شما از همدیگه سود زیاد بگیرید، اینم رباست. ربح کثیر، سود زیاد، رباست. سود منطقی و کم باید بگیرید. احتکار، کم فروشی، ربا، توجه نکردن به مسئولیت‌های مشترک اجتماعی، ندادن زکات رسمی و زکات غیر رسمی، مفهوم انفاق و ایثار، قصب حقوق محرومین به دست ثروتمندان و قدرتمندان، روابط غلط مالی، احتکار، بخل ثروتمندان، خسیس بودنشون و و عوامل حکومتی هم باز در روایت حضرت رضا میفرمان، میگن از جمله ای که مالکیت‌های بزرگ ارضی رو، مالکیت‌های خیلی بزرگ رو به افراد محدود بدید فقط، اگر بدید این نابرابری طبقاتی به وجود میاد. اینا عوامل حکومتی فقر و نابرابریه. اختصاص اموال عمومی و فرصت‌های اقتصادی به افراد خاص، همین رانت‌ها. ضعف اجرایی مدیران، ضعف در علم و تخصص تو حوزه بازار صنعت. اینا تو روایت حضرت رضا است. فرمودن نیروی صنعتی، بازار صنعتتون باید متخصص بشن، آموزش باید بدید دائم. ضعف صنعت و ضعف فقدان تخصص تو بازار کار صنعت، سپردن کار و مدیریت ها دست افراد غیر متخصص، عدم بهره برداری درست از منابع ثروت و زمین و معادن و آبها، یعنی بهره‌وری درست نباشه. دیگه حضرت رضا میفرمان اقتصاد، حاکمیت اقتصاد پول پرستی، اقتصاد آزاد که فقط سود، ترک اقتصاد هدفمند اخلاقی اسلامی، عدم مساوات در تقسیم امکانات عمومی و امکانات اجتماعی، سهل‌انگاری در مدیریت اموال عمومی، گسترش ندادن اموال عمومی، زیاد نکردن ثروت عمومی، یعنی سرانه افراد باید مدام دائم زیاد بشه، ندادن حقوق محرومان، ضعف در نظام مدیریت، ضعف در نظام پولی که به ربا منجر بشه، ضعف در نظام مالکیت، در نظام اداره، بی‌عدالتی در مالیات، اینا همه تو روایاته، من دارم سریع عبور میکنم. عدم رعایت مساوات راجع به امکانات و عدم توسعه صنایع و سرمایه ها و اینکه فقر محصول ظلم اجتماعی است و حاکمان، سرمایه داران و عالمان و دانشمندان مسئولان درجه یکند و این روایت که از امام حسن عسکری نقل میشه که فرمود ثروتمندان غذای فقرا رو میدزدند. و السلام علیکم و رحمت الله.